فرشته نگاوره نکوی.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در ادامه از فیصله کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد اعتماد بالای رئیس و برخی اعضای ولسی جرگه با جزئیات برایتان خواهیم گفت. همچنان ایره میشنوید که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار طرح را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده است. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن مصطفی صدیقی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرخط تازه ترین خبرها، حکمتیار گفته است نامزد شایسته را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آینده برخواهند گزید. صدر اعظم لبنان استعفا داده است و پلیس روسیه و معترضان ضد حکومت در مسکو درگیر شدند. تفصیل خبرها. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته که این حزب خانه یک حکومت نیرومند از راه برگزاری انتخابات شفاف است و اینکه در آینده نامزده را در انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد. آقای حکمتیار که امروز در نشست خبری مشترک با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت میکرد در این مورد بیشتر گفت:
حالا ما به ریاست جمهوری نامزد داریم یا نه؟ گمان کنم روز قبل از وقت انشاءالله نامزد شایسته انتخاب کنیم. شایسته که هم مورد اعتماد مردم باشه و هم شایسته ریاست جمهوری.
حکمتیار همچنین گفت طرح را در پیوند به چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند. در این طرح پیشنهادی بر تأمین امنیت، حق رأی به مهاجران افغان که واجد شرایط رأی دهی هستند و نیز بر نظارت جدی احزاب از روندهای انتخابات افغانستان تاکید شده است. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر امنیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تضمین نشود، برگزاری آن شاید ناممکن باشد. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون ناامنی ها را چالش بزرگ در برابر روند انتخابات افغانستان خواند و همچنان خواست بودجه ای را که حکومت و جامعه جهانی برای آنان تعهد سپردند به وقت و زمان آن در اختیار این کمیسیون گذاشته شود.
چه کل امنیت نوی نو په هغه ملک په هغه وطن کې ټاکنه نه شونی وی نو هیله می داده چې حکومت مکلفیت لري بودیجا او هم د امنیت ساتل دراتلونکو شفاف او ټاکنو لپاره.
در خبر دیگر داریم که رئیس ولسی جرگه افغانستان پذیرفته که بیش از 500 هزار افغانی را که به تازگی مصرف کرده خواهد پرداخت. عرفان الله عرفان نایب منشی و عضو هیئت کمیسیون حقیقت‌یاب ولسی جرگه با ارائه نتایج یک گزارش تازه گفت که عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این پول را برای خریداری اجناس غیر ضروری مهمانخانه اش مصرف کرده است. این هم آقای ابراهیمی.
و موارد دیگه ای که گفتن 54 لک افغانی، درست او موارد مربوط به امنیت هست. غفرخان آمد، اگر او به عهده نمیگیره ما حاضر هستیم احترام به خانه ملت افغانستان، به خاطر وحدت ملی مردم افغانستان، به خاطر جایگاه عزت مردم افغانستان ما حاضر هستیم که امو دیوار استنادی است، کانتینر هر چی که است ما پیسش میپردازیم، هیچ مشکلی ما نداره.
همچنین این هیئت فیصله کرده که همایون معاون اول ولسی جرگه برای 10 روز از حضور در نشست‌های عمومی محروم شود. آقای همایون این قضاوت هیئت کمیسیون حقیقت‌یاب را نسبت به خودش عادلانه خوانده و آن را پذیرفته است. در تازه ترین های منطقه و جهان بشنویم که سعد حریری صدر اعظم لبنان در جریان سفر به عربستان سعودی به طور ناگهانی از سمتش استعفا داده است. حریری در سخنرانی تلویزیونی در ریاض از مداخله ایران در امور کشورهای عربی و نیز از حزب الله لبنان گروه نیابتی ایران سخت انتقاد کرده است. حریری در سال 2016 به حیث صدر اعظم لبنان به کار آغاز کرده و ریاست کابینه 30 نفری حکومت وحدت ملی لبنان را به عهده داشت که اعضای گروه شیعه حزب الله هم در آن حضور داشتند. پلیس ضد شورش و تظاهر کنندگان ملیگرا امروز در جنوب شرق مسکو درگیر شدند. این تظاهرات ضد حکومتی با رخصتی با مناسبت روز وحدت ملی روسیه همزمان شد. پلیس چند تظاهر کننده را دستگیر کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز وحدت ملی را در سال 2005 ایجاد کرد. هدف از این روز یاد بود از پیروزی روسیه بر نیروهای پولندی در سال 1612 گفته می شود. کمیته محافظت از ژورنالیستان از روسیه خواسته تا ادیتور یک روزنامه در کالینینگراد را آزاد کند. این کمیته همچنین از روسیه خواسته که در مورد اتهامات درباره لت و کوب این ادیتور در انگام توقیف تحقیق کند. محکمه کالینینگراد دیروز دستور داد که ایگور روتنیکوف به ضمن اخاذی 50,000 دلار از یک مقام منطقه‌ای در توقیف بماند. محکمه گفته است که روتنیکوف از این مقام محلی تنفیذ قانون در بدل توقف نشر مقاله‌ای که به طور بالقوه به او آسیب می‌رساندند اخاذی کرده. همکاران رودنیکوف اما این اتهامات را به اساس خوانده و گفتند که او در جریان توقیف اول ماه نوامبر به شدت لت و کوب شده است. و سازمان ملل متحد گفته است که 31 مورد جدید اتهام‌های مبنی بر سوء استفاده جنسی در میان ماه‌های جولای و سپتامبر توسط پرسنل این سازمان درج شده است. این قضیه‌ها به حداقل 3 سال پیش برمی‌گردند. سازمان ملل متحد در 3 نوامبر گفت که تقریبا نزدیک به نیم از این قضیه‌ها شامل حال اداره مهاجرت این سازمان می‌شود. استیفن دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که آقای گوترش از ادامه یافتن چنین عملکردهای مأیوس و غمگین شده است.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته هاین مجله خبری. کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد اتهامات بالای رئیس و برخی اعضای بلسی جرگه چی فیصله کرده؟
54 لک افغانی هرچی که است ما پیسیش میپردازم.
جزئیات در ادامه مجله خبری. حزب اسلامی به خاطر شفافیت در انتخابات طرح را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده است. بانک میزان مرگ میر مادران در انگام زایمان در افغانستان کاهش یافته، اما وزارت صحت عامه میگوید
متاسفانه هنوز هم در هر نیم ساعت به اصطلاح یک خانم ولادت و اختلالات ولادی فوت میکنه.
گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان از سفر 11 روزه رئیس جمهور امریکا به آسیا برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا ما را همراه باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاه است. ما همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، کمیسیون حقیقت‌یاب ولسی جرگه در خصوص اتهامات اخیر فساد در این جرگه فیصله کرد تا عبدالرؤوف ابراهیمی بیش از 5 میلیون افغانی را به بودجه ولسی جرگه تحویل دهد. این کمیسیون همچنان معاون اول ولسی جرگه را به خاطر ورود غیرقانونی بر تلویزیون ولسی جرگه 10 روز از حضور در جلسات محروم کرد و خواهان معرفی رئیس دارالانشای این جرگه به لوی سارنولی شد. جزئیات را از جاوید حسن زاده میشنوید.
سرانجام پس از 12 روز بررسی، کمیسیون حقیقت‌یاب ولسی جرگه اتهام‌های اخیر بالای رئیس، معاون اول، رئیس دارالانشا و برخی اعضا و کارمندان ولسی جرگه را تکمیل و نتایج آن را به اعضای این جرگه بیان کرد. عرفان الله عرفان رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب روز شنبه در مورد فیصله بررسی‌هایشان در خصوص عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس و اماین معاون اول ولسی جرگه چنین گفت:
باقای رئیس پیشنهاد میگردد مبلغ 53,99,045 افغانی از درک 14 مورد خریداری اجناس مربوط دفتر کاری و مهمانخانه‌اش را دوباره به حساب ولسی جرگه تحویل دهد. نایب اول ولسی جرگه آقای همایون به خاطر ورود غیرقانونی به استودیوی تلویزیون شورا از حضور 10 روز پیاپی در جلسات ولسی جرگه محروم شناخته شد.
این کمیسیون همچنان فیصله کرد که خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای ولسی جرگه به خاطر خریداری های غیر ضروری و با قیمت های گزاف برکناری برخی کارمندان بدون موجب و متهم نمودن معاون ولسی جرگه باید به سارنولی معرفی گردد. کمیسیون حقیقتیاب همچنان پیشنهاد کرد که تا ختم بررسی های سالانه وظیفه خدای نظر نصرت به حالت تعلیق در آورده شود. لاله حمید زین نیز به خاطر ورود غیرقانونی به تعمیر تلویزیون ولسی جرگه و حمله فیزیکی بر گروه پاچا مجیدی عضو این جرگه 15 روز و عبیدالله بارکزی به خاطر حمله بر معاون اول ولسی جرگه به مدت 10 روز از حضور در جلسات ولسی جرگه محروم گردیدند. همچنان کمیسیون فیصله کرد تا خانم تبسم سرپرست تلویزیون ولسی جرگه به خاطر قطع نشرات ولسی جرگه در اول میزان به سارنوالی معرفی گردد. جنجال ها میان اعضای ولسی جرگه پس از آن اوج گرفت که هماین رئیس دالنشای این جرگه را متهم به فساد کرده و اسناد مربوط به وی را به سارنوالی فرستاد. بعدن اتهام فساد بر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه وارد گردید و این مسئله به یک بحث جنجالی میان وکلا مبدل گردید. وکلا این اتهام را لکه ننگ بر ولسی جرگه خوانده و خواهان بررسی آن از سوی کمیسیون حقیقتیاب شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی پس از ختم فیصله کمیسیون حقیقتیاب گفت که حاضر است تا مطابق به فیصله کمیسیون پول تعیین شده را مسترد نماید.
54 لک افغانی درست او موارد مربوط به امنیت هست. غفرخان آمد اگر او به عهده نمیگیره ما حاضر هستیم احترام به خانه ملت افغانستان امو دیوار استنادی است، کانتینر هر چی که است ما پیسش میپردازیم، هیچ مشکلی ما نداره.
هماین معاون اول ولسی جرگه نیز فیصله کمیسیون را عادلانه خواند، اما خدای نظر نصرت رئیس دالنشای این جرگه به فیصله کمیسیون قناعت نکرد. کبیر رنجبر کارشناس افغان با توجه به یافته های کمیسیون حقیقتیاب ولسی جرگه میگوید که حالا قضیه جنبه جرمی پیدا کرده و باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد تعقیب قرار بگیرد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. حزب اسلامی افغانستان یک طرح چگونگی برگزاری انتخابات را برای کمیسیون مستقل انتخابات سپرده است. گلبدین حکمتیار رهبر این حزب امروز در یک نشست خبری مشترک گفت خواستار برگزاری انتخابات در زمان معین آن می باشد. از سوی هم نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که انتخابات پیشرو نسبت به انتخابات گذشته شفاف و بهتر برگزار خواهد شد. نورالله شایان گزارش می دهد.
حزب اسلامی افغانستان بر شفافیت و فراگیر بودن انتخابات آینده تاکید میکند و طرح را به این هدف و کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. گلبدین حکمتیار رهبر این حزب روزشنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت با عمل شدن این طرح همه واجدین شرایط از حق رأی محروم نخواهند شد. آقای حکمتیار افزود آنان خواهان برگزاری انتخابات با ساختار فعلی اند.
انتخابات باید مقبل
انتخابات باید در وقت معین آن برگزار شود. باید بهانه به تأخیر آن نباشد. از هر اقدامی که سبب تأخیر آن می شود باید خودداری شود. این انتخابات باید زیر چتر حکومت فعلی و سوی کمیشنران فعلی کمیسیون انتخابات برگزار شود.
او دمدی و سنی کمیسیون در اشراف نند انتخابات در سرش.
این در حال است که عطا محمد نور والی بلخ و رئیس جایوی جمعیت اسلامی افغانستان هفته گذشته از حکومت خواست تا کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کند. پیش از این شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان نیز خواستار برکنار شدن اعضای فعلی انتخابات شده بودند. اما آقای حکمتیار گفت مخالف تغییر کمیشنران فعلی است. در طرح حزب اسلامی افغانستان آمده است که توافق احزاب سیاسی در تهیه فهرست واجدین شرایط، فراهمسازی زمینه نظارتی برای تمامی احزاب سیاسی، شمار شعارا در حضور ناظرین احزاب سیاسی و درج امضای ناظرین احزاب در لست شمار شعارا مسائل مهم است. از سوی هم نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احزاب سیاسی دیگر نیز خواست تا طرحهایشان را به خاطر شفافیت انتخابات با آنان شریک کنند و یک بار دیگر اطمینان داد که انتخابات آینده شفاف برگزار خواهد شد.
هر وگری یا هر سیاسی احزاب،
هر شخص و احزاب باید برای برگزاری انتخابات شفاف با کمیسیون همکاری کنند و ما به مردم اطمینان میدیم که انتخابات آینده سرتاسری شفاف و عادلانه خواهد بود و نسبت به گذشته متفاوت‌تر برگزار خواهد شد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 16 سرطان سال 1397 برگزار شود. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به این باور است که باید به جای طرحهای انفرادی یک طرح واحد با تفاهم همه جریان‌های سیاسی برای کمیسیون انتخابات رأی شود.
ایجاب میکنه که آزاد و جریان‌های سیاسی اینها با هم مشترکند روی یک طرح مشترک طرح واحد کار بکنه و بعد هم به کمیسیون بدن، شاید مبنای خوبتر داشته باشه کمیسیون از او استفاده اعظمی بنماید.
به گفته آقای رشید، طرحهای متعدد احتمالا سبب ایجاد تنش‌های جدید میان احزاب سیاسی و عدم همکاریشان با کمیسیون مستقل انتخابات شود.
شنیدید که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یک طرح چگونگی برگزاری انتخابات را برای کمیسیون مستقل انتخابات سپرده. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 16 سرطان 1397 برگزار شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید میزان مرگ میر مادران هنگام ولادت نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته. فدا محمد پیکان، معین ارزی خدمات سین وزارت، این را امروز در حاشیه نشست تحت نام تضمین کیفیت و مسئولیت مریضان که از سوی انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال دایر شده بود به رسانه ها گفت. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید بانک در مقایسه با سالهای گذشته میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان کاهش یافته، اما هنوز هم افغانستان به سطح منطقه از جمله کشورهایی است که در هر نیم ساعت یک مادر هنگام ولادت فوت میکند. فدا محمد پیکان، معین ارزی خدمات صحی این وزارت، روز شنبه در حاشیه نشست تحت نام تضمین کیفیت و مسئولیت مریضان که از سوی انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال دایر شده بود به رسانه ها بیان کرد.
البته که مسئله مرگ و میر خانم ها و اطفال نظر به مقایسه سالهای 2002 قابل ملاحظه تنقیص یافته، اما متاسفانه هنوز هم در هر نیم ساعت به اصطلاح یک خانم ولادت و اختلالات ولادی فوت میکنه و هنوز هم یک طفل در هر ساعت زیر 5 سال متاسفانه که ناشی از امراض مانند امراض اسهال، مسائل سوء تغذیه و مسائل انتانات ها تنفسی فوت میکنه.
این در حال است که پیش از این نتایج یک سروی نشان داده است که مرگ و میر مادران هنگام ولادت افزایش یافته و در هر 100 هزار زن حامله 1200 تن آنان هنگام ولادت جانهایشان را از دست می دهند. کمبود مراکز صحی، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی، نبود قابله های مسلکی در مناطق دوردست کشور، خرابی سرک ها، مشکلات ترانسپورتی و تصامیم خانواده ها از جمله عوامل مهم مرگ و میر مادران هنگام ولادت شمرده می شود. بر اساس گزارش ها افغانستان از جمله کشورهایی است که در آن عمدتاً خدمات صحی غیر معیاری و بی کیفیت ارائه می شود. این نشست در انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال در کابل برگزار شده است. مسئولان این انستیتوت می گویند به خاطر مسئولیت مریضان و فراهم کردن امکانات و کیفیت بهتر برای آنان به تلاش هایشان ادامه می دهند. عبدالله فهیم، رئیس این انستیتوت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال در قبال مسئولیت مریضا و کیفیت کار است که باید در هر شفاخانه و در هر نهاد دیگه تامین شود. شفاخانه متوجه بهبود کیفیت کاری و مسئولیت مریضا هست که تا حد امکان میزان مرگ و میر کاهش بیافته.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید علاوه بر تلاش های آنان به خاطر کاهش میزان مرگ و میر مادران و اطفال در کشور، در قسمت آگاهی دهی به مردم باید علمای دین، سران قومی نیز در این بخش همکاری نمایند.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید بانک در مقایسه با سالهای گذشته میزان مرگ میر مادران هنگام ولادت کاهش یافته، اما هنوز هم در هر نیم ساعت یک مادر در هنگام ولادت فوت میکند. این در حال است که یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد دیروز با نشر ارقام تازه در مورد مرگ میر کودکان افغان گفت که به طور اوسط روزانه 26 کودک افغان در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال جانهایشان را از دست میدهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 6:50 شام به وقت کابل است. سفارت امریکا در کابل این گزارش ها را به اساس می خواند که گویا این سفارت صدور ویزه به اعضای شورای ملی افغانستان را توقف داده است. پیش از این آیت اداری ولسی جرگی افغانستان نیز این مسئله را رد کرده بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
در پی برخی از گزارش ها و شایعات مبنی بر توقف صدور ویزی امریکا به اعضای شورای ملی افغانستان، سفارت امریکا در کابل میگوید چنین تصمیم اتخاذ نشده است. این سفارت در یک ایمیل به رادیو آزادی نوشته است که این گزارش ها نادرستند. شماری از رسانه ها اخیراً گزارش دادند و در این حال در شبکه های اجتماعی ادعاهای صورت گرفت که گویا سفارت امریکا در کابل صدور ویزا به اعضای شورای ملی افغانستان را توقف داده است. در گزارش ها آمده بود که این اقدام به خاطر اتهام های فساد اداری بر بعضی از وکلای ولسی جرگه افغانستان روی دست گرفته شده است. همچنان گزارش شده است که شماری از اعضای شورای ملی این کشور با استفاده از ویزی امریکا خانواده های خود را به امریکا انتقال داده و سپس خانواده هایشان از امریکا وارد کانادا شدند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این گونه گزارش های بی اساس به هدف صدمه زدن به روابط امریکا و افغانستان به گفته او از سوی رسانه های روسیه و ایران و طرفداران آنها در شبکه های اجتماعی پخش می شوند.
بعضی همسایه ما بالخصوص از مطبوعات روسیه ای پخش شده که چی رقم بخواید که خانه ملت و فاصله بین متحده ایالات را ایجاد کنه. هیچ امیتوی موضوع نیستن. هر وقت ما سفر داشتیم و سپایبای ما معمول متعدد میره میاید. ایران روسیه علی نیخواه که چی رقم آزوان پارلمان یا نمایندگان خراب بسازه به ضد امریکا.
آقای احمدزی افزود که ولسی جرگه افغانستان می خواهد تا این مسئله را دنبال کند تا به گفته وی در آینده از تکرار چنین تبلیغات منفی جلوگیری شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اظهارات عطا محمد نور والی بلخ در ولایت هرات با واکنش شمار از باشندگان این ولایت روبرو شده. شمار از باشندگان ولایت هرات امروز در نشست اعتراضی انتقاد کردند که والی بلخ با استفاده از امکانات دولتی علیه دولت سخنرانی کرد. اما سخنگوی والی هرات میگوید که عطا محمد نور از هیچ نوع امکانات دولتی در سفرش به هرات استفاده نکرده است. جزئیات از شاپور صابر.
اظهارات عطا محمد نور والی بلخ در ولایت هرات با واکنش برخی از باشندگان این ولایت روبرو شده است. دهاتن از باشندگان هرات امروز در یک نشست اعتراضی تاکید داشتند که حکومت افغانستان باید جلو کسانی را که در دستگاه دولت کار می کنند و علیه دولت شعار سر می دهند را بگیرد. عبدالقیوم مهربان یکی از اعضای پارلمان جوانان افغانستان از حکومت افغانستان خانه برطرفی آقای نور از وظیفه دولتی آن شد.
از حکومت مرکزی خواهش مایی است که همچین افرادی که در حلقات حکومت ایشان کار میکنند وقتی که بر علیه اینا هستند اینا را حداقل اگه دیگه کار نمیکنند اینا را از حلقات خود خو بیرون بیاندازند تا از چوکی حکومت استفاده نکرده و تا این حد تبلیغات بر علیه ایشان نکنند. از حکومت مرکزی خواهش مایی است که به اداره محلی خود خو یک شار وارد کنه که همه افرادی که از دیگه ولایت ها میاین و برعلی از اینا هم تبلیغات و چیز میکنن نباید امکانات خود مهمانخانه های خود خود همچنان موترهای خود خود هم امکانات دولت در اختیار از اینا بگذارن.
عطا محمد نور والی بلخ چند روز قبل در خانه محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و افغانستان به انتقاد از حکومت وحدت ملی پرداخت. آقای نور که در میان صدها تن از مردم این ولایت صحبت میکرد ادعا کرد که ناامنی در افغانستان افزایش یافته و دامنه فساد اداری تا ارک نیز رخنه کرده است. تور محمد ظریفی یک عضو پیشین شورای ولایتی ایراد این سخنان را قرض آلود خواند. آقای ظریفی میگوید که این اظهارات رو به وحشت زیاد را میان مردم به وجود آورده است.
در یک میتو حرکت و وضعی که به هرات آماده واقعا مردم هرات تشویش دارن. کسانی که سرمایه گذاری در هرات کرده بودن و یا سرمایه گذاری میکنن اینا هم به تشویش شدن که دیگه سرمایه گذاری به هرات نتیجه نخواهد داد. در حالت در هرات شد که اینجا هم یک ائتلاف جور میشه بر علیه نظام سقوط میشه یا کودتا میشه یا جنگ میشه.
اعتراض کنندگان نشست امروز تاکید داشتن که اداره محلی هرات هرات برخی از امکانات دولتی را به دسترس آقای نور در سفرش به ولایت هرات قرار داده است. اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات این ادعا را بی اساس می خواند. آقای فرهاد گفت که تمام امکانات سفر آقای نور از سوی محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی آب افغانستان فراهم شده بود.
به هیچ عنوان از امکانات دولتی اداره محلی در اختیار والی محترم برق در جریان سفرشان به ولایت هرات قرار داده نشده و تمام تدابیر و همچنین امکانات و تسهیلاتی که برایشان فراهم شده بود از طرف میزبانشان جناب آقای امیر سیب اسماعیل خان تدارک شده.
والی برق در سفرش به ولایت هرات بر اصلاحات انتخاباتی پافشاری کرد و تاکید داشت در صورتی که حکومت تغییرات را در این کمیسیون ایجاد نکند نتایج انتخابات را نخواهند پذیرفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اکنون هم از مهمترین های جهان. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آغاز سفر 11 روزه‌اش به آسیا امروز رهسپار ژاپن می شود. قرار است دونالد ترامپ از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز دیدار کند و همچنان در برخی جلسات خیلی مهم اشتراک نماید. ستار فروغ جزئیات بیشتر می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفرش به آسیا را با دیدار از ژاپن آغاز می‌کند. آقای ترامپ در سفر به ژاپن روی یک جبهه متحد بر ضد کره شمالی بحث خواهد کرد. این در حال است که تنش‌ها بر سر آزمایش‌های اتمی و راکتی کره شمالی افزایش یافته‌اند. انتظار می‌رود آقای ترامپ به روز یکشنبه در ژاپن با قوای آمریکایی و ژاپنی در پایگاه هوایی یوکوتا صحبت کند. همچنان انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا با رهبران آسیایی به خصوص در جریان دیدار از جنوب شرق آسیا در مورد تجارت بحث نماید. دونالد ترامپ دیروز به پایگاه مشترک پرل هاربور هکام رفت. این پایگاه در ایالت هاوایی آمریکا موقعیت دارد. آقای ترامپ در صحن قصر سفید پیش از آن که داخل هلیکوپتر شود، به خبرنگاران گفت که سفرش به آسیا روی چندین مورد مهم متمرکز خواهد بود.
ما در مورد تجارت گفتگو میکنیم. واضحاً که در باره کره شمالی بحث‌های خواهیم داشت. ما کمک بسیاری مردم و کشورها را جلب خواهیم کرد. ببینیم که چی واقع میشود. فکر میکنم موفقیت خیلی زیاد خواهیم داشت. اراده خوب وجود دارد.
این مسافرت رئیس جمهور آمریکا الی 15 ماه نوامبر ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ پس از سفر به ژاپن از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز دیدار خواهد کرد. آقای ترامپ در ویتنام در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک اشتراک می‌کند و قرار است در این نشست سخنرانی هم نماید. وی در فیلیپین در نشست انجمن رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا اشتراک خواهد کرد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در اجلاس همکاری اقتصادی در ویتنام اشتراک کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است شاید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه این اجلاس با هم دیدار کنند. در این مورد بیشتر چیزی گفته نشده است. ترامپ پس از آن که کار را به عنوان رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری امسال آغاز کرد تا حال یک بار با پوتین دیدار کرده است. آنها در ماه جولای در حاشیه نشست G20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان در جرمنی ملاقات کرده بودند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 به تماس شوید، پیام هایتان را ثبت کنید، نظریاتتان را، مشکلاتتان را و هر گفتنی که بر رادیو آزادی دارید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه است و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره برمی گردیم. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.